بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در ذهن مردم بعضی هست، بعضی از مردم هست که کسی که خانه ندارد لازم نیست خمس بده، یا کسی که در مخارج جاری زندگیش دخلش به خرجش وفا نمیکنه، این شخص لازم نیست خمس بده. این تو ذهن خیلی از مردم هست. گفتیم این چنین نیست. به این صورت که در ذهن مردم هست به این شکلش صحیح نیست و فتوای فقها غیر از اینه. عرض کردیم که در زکات فطره، در فطریه‌ای که پایان ماه رمضان داده میشه، اونجا اگر کسی دخلش به خرجش نمیرسه لازم نیست فطریه بده، گرچه مستحب به همین شخصم فطریهشو بپردازه. و حتی در فطریه گفتن اگر نمیتونه بده به اندازه تمام اعضای خانوادهش، اون کسی که سرپرسته فطریه خودشو بده به مثلا همسرش، همسرش بده به اون بچهش، اون بچه بده اون یکی، همینطوری بدن به نفر آخر هم این رو بده به فقیر، فقیر غیر از اون سرپرست خانواده. ولی این مستحبه. اینا در بحث فطریه است، ولی در بحث خمس یا زکات های دیگری که بر اموال تعلق میگیره، فقر مانع نیست برای این که شخص بخواد این تکلیف ازش برداشته بشه. اگر فرض کنید بنده درآمدم خیلی ضعیفه، خیلی کم، ولی همین درآمدی که الان این ماه داشتم، باهاش فرض کنید که 2 کیلو برنج خریدم، 1 کیلوش مصرف شده، امروزم روز پایان ساله، 1 کیلو برنج من اضافه دارم خونه، از همین 1 کیلو برنج 200 گرمش رو به عنوان خمس باید بپردازم. وقتی پایان سال رسیده، یعنی آنچه مصرف نشده از نقد و جنس، همه اینها 1/5 پرداخت بشه. اگر از خودش داده میشه از خودش، اگر از خودش داده نمیشه از پول رایج بپردازه. این نکته بود که من عرض کرده بودم، یه بار دیگه تکرار میکنم، به دلیل اینکه این فکر نادرست تو ذهن خیلی هست و بعضی چون نشنیده بودن تکرار کردم. یکی از چیزهای دیگری که غلطه و در ذهن مردم جا افتاده اینه که فکر میکنن کسی که قرض داره باید این خمس نده. من کسی رو سال گذشته باهاش گفتگو میکردم، سال گذشته البته تو همین سال 92 بود، ولی از نظر سال الهی که شروع بخواد بشه، اگه مارمزون اول سال باشه که هست، میشه سال گذشته، قبل از مارمزون باش گفتگو میکردم. این بند خدا در کار تجارت خارجی و داخلی و عرض به حضورتون ساخت و ساز و چند تا شغل داشت، و چون تو این مشاغل بدهی هم داشت، اینا رو فکر میگن چون آدم بده کار خمس نباید بده، خلاصه داشت فعالیت خودشو میکرد. وقتی من بهش گفتم حساب کرد، یه رقم خیلی بالایی رو باید خمس پرداخت میکرد که حالا پرداخت بکنی یا نه دیگه نیشو من نمیدونم. ما بهش مسئله شرعی رو گفتیم. مطلب در مورد بدهی ها این چنین نیست که اگر کسی بدهی داشت به خاطر بدهکار بودن دیگه لازم نیست خمس بده. نه، بعضی از بدهی ها سبب میشه که از مال موجودش مقدار بدهی کم بشه، اونم بعضی از بدهی هاست، همه بدهی ها نیست. پس این که بعضی فکر میکنن بدهکار همین که یه خورده بدهکاره پس نمیخواد خمس بده تا وقتی صاف کنه بدهیشو، این که غلطه. بعض هر بدهی هم از مال موجود کم نمیشه، بعضی از بدهی ها را از موجودی میشه کم کرد. مثل چی؟ مثل این بدهی که یک نمونه اولش که محل ابتلاء بعضی ها هست. شما مثلا جنسی رو خریدی که سال گذشته، یعنی این سالی که الان در پایان سالش قرار داری، اینو مصرف کردی، اما بابت این شما بدهکاری. تو مخارج جاری زندگیتونم مصرف شده، هر جا میگه مصرف شده یعنی تو مخارج جاری، نه بابت کسب و کار. آقایون مثلا نجارا، دستگاه نجاریشون که خرید میکنن جزء مصرف نباید حساب بکنن. آقایون دندانپزشکا اون صندلی و دستگاهی که میخرن و امثال اینها، اونا رو جزء سرمایهشون باید حساب کنن. خمس سرمایه رو ایشالله یه شب دیگه ای عمری توفیقه باشه عرض میکنم. اگه مثلا فرش زیر پا رو خریدن، قابلمه و چه میدونم تخت خواب و رخت خواب و خونه و امثال چیزه که برای مخارج جاری زندگی خودش و زن و بچهش مخارج، نه وسیله دخل، وسیله تولید نه، برای مخارجش اگر چیزی رو گرفته، مثلا فرش خریده، تخت خواب خریده، پولشو بدهکاره، اون رقمی رو که بدهکاره از موجودی پایان سالش میتونه کم کنه، اونم همین امسال نه سال بعد. دقت کردین؟ امسال مثلا فرش خریدم من 3 میلیون تومان بابت این فرش بدهکارم، این فرشم اونجا نگه نداشتم که انو مصرف نکنم، نه انداختم زیر پام، خودم و زن و بچه هم روش راه رفتن و مصرف کردیم. منظورم معونه شدنه، مصرف شده، معونه شده. اما من 3 میلیون تومان به اون آقای فرش فروش بدهکارم، حالا یا چک بهش دادم یا با ما هم آشنا بودیم، اصلا فقط قرار لفظی گذاشتیم که به اون مثلا 3 ماه دیگه من پول بدم. بابت این فرش 3 میلیون بدهکارم، الان اگر مجموعاً 4 میلیون من تو حسابم پول دارم و چیزی غیر از این ندارم، از این 4 میلیون 3 میلیونش بابت اون فرش میتونم کم بکنم، بگم این پرداخت شده است به اون بنده خدا، اینو میذارم کنار، 1 میلیون باقی مونده رو باید خمس بدم. اگر موجودی پایان سال منم اصلا به 3 میلیون نمیرسه، 2 میلیونه، این امسال معافم از خمس، ولی امسال معافم از خمس، سال بعد دیگه نمیتونم این 3 میلیون یا تتمه اونی که به فرش فروشه بده کارم از موجودی سال بعدم کم کنم، این کار دیگه در سال بعد جایز نیست، فقط همون سال اول من میتونم این کار رو انجام بدم. این یک مورد از مواردی که میشود بدهی رو کم کرد از موجود. یه مورد دیگه هم هست که من اینو عرض کنم، یه خورده این مسائل ممکنه برای ذهن بعضی یا معنوس نباشه چون زیاد گفتگو نمیشه، ولی دیگه حالا ما میگیم سعی میکنیم بعضی از مسائل رو دوبار سه بار هم توضیح بدیم که اگر ابهامی در ذهن بعضی ها هست مرتفع بشه. در این حال اگر کسی محل ابتلاعش بود و متوجه نشد با این عرایض ما، حتما مراجعه کنه تا در یه گفتگوی خدمتشون توضیح بیشتری رو عرض بکنیم. مورد دوم این جاییست که شما پول دارید الان، ولی تو کسب و کار جنسی خریدید، بابت این جنسی که الان دارید بدهکارید. مثلا شما جنسی رو خریدین 20 میلیون تومان بدهکارید بابت این جنس. این جنس الان تو انباره، تو مغازه شماست. الان هم شما پول دارید که بدید، مثلا پول فرض کنه 30 میلیون هم پول دارید شما. الان باید چیکار بکنید؟ الان شما این 30 میلیون نقدتون رو حساب بکنید به اضافه ارزش این کالایی که الان تو مغازه و جنس تو بنگا و تو انبارتون هست، اینا مجموعاً از جهت ریالی چند میارزه؟ 30 میلیون اینجا، ممکنه این جنسا ارزون شده بشه شما وقتی خریدین، 20 میلیون تومان بده خریدین، اما الان اگه بخوان بیان بخرن از شما 18 تومان بیشتر نمیخرن. اگر اینجور بشه 18 تومان به اون 30 تومان اضافه میکنید، اگر نه قیمتش رفته بالا شده 25 تومان، باید 25 تومان به اون 30 تومان اضافه کنید. مجموعاً بگید من این مثلا 55 تومان دارم، یا اگه قیمتش اومده پایین شده 18 تومان، من 48 تومان دارم. این 48 تومان رو مبنای خمس حساب کنید. حالا از این 48 تومان یا از اون 55 تومان 20 تومان به اون صاحب، یعنی به اون فروشنده بدهکارید شما. 20 تومان از این موجود کم میکنید، بقیهش رو خمس میدید. چون در حقیقت این اصلا 20 تومان رو کم نکنید فایده محسوب نمیشه، کل این 48 تومان یا کل اون 55 تومان. اینجام جاییه که شما میتونید کم بکنید بابت جنسی که دارید بدهکارم هستید. ممکن موجودیتونم اصلا یه منتوان شده پول ندارید، ممکنه یه تومن پول دارید، اصلا پول ممکنه نداشته باشید، حسابتون خالی باشه، ولی جنس دارید، این جنس بابتش 20 تومن بدهکارید. هر مقدار این جنس میارزه منهای اون 20 تومن بدهی بابت همین جنس میکنید، میشه چی؟ میشه این در حقیقت منفعتی که امسال در مورد این جنس برده اید. اینجا میتونید کم بکنید. این هم مورد دومه. یکی دو مورد دیگه هم هست که انشالله باشه یه شب دیگه خدمت شما اگر عمری و توفیق بود به عرض برسونم. خدای متعال توفیق خوردن مال حلال به هممون مرحمت بفرماید. این یه دعای خیلی مهمیه ها، توجه کردیم؟ چون مال حلال فرمود آخر الزمان اعز از کبریت احمر میشه، یعنی نایابتر از کبریت. یه خلصه گوگرد سرخی بوده اون وقتا که خیلی کمیاب بوده، اعز و نایابتر از اون میشه. خدا به هممون توفیق خوردن مال حلال مرحمت بفرماید و ما رو مدیون احدی ممیراند و دویونی که به گردن ماست قبل از اینکه از این دنیا برویم و سائل ادا و پرداختش رو فراهم بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمود. اولین آیه‌ای که امشب در قرائت قرآن تلاوت کردیم در سوره مبارکه ملک این آیه شریفه بود: و اسر قولکم اوجهرو به انه علیم بذات الصدور. شما میخواید سخن رو آهسته بگید، میخواید بلند بگید، داد بزنید، یواش صحبت کنید. انه علیم بذات الصدور، خدا به ذات الصدور عالم است. یعنی چی ذات الصدور؟ به امام علیه السلام عرض کردن یا ابن رسول الله، خدای متعال چند جا در قرآن فرموده که علیم بذات الصدور، این یعنی چی؟ حضرت فرمود که علیم بذات الصدور یعنی اون افکاری که تو فکر شما خطور میکنه، عبور میکنه، اون فکرایی که شما میکنه، خدا به او هم آگاه. تا چه برسه به اقوال شما، تا چه برسد به رفتار شما. جلوت که هیچ، خلوت شما، بلکه خلوت نفس شما. خدا به او هم آگاهه. به یکی از بزرگان گفته بودن که اگه ما بخوایم سیری به سوی خدا بکنیم، یه در معنویات ترقی بکنیم، اولش کجاست؟ اول باید چیکار کنیم؟ وسطاش باید چیکار کنیم؟ آخر راه باید چیکار کنیم؟ او فرموده بود اولش مراقبه است، وسطش هم مراقبه است، آخرش هم مراقبه است، تا اون حدی که خدا رو حاضر میبینیم، ناظر میبینیم، خود رو در محضر او میبینیم، حتی به خطورات قلبی خودمون به همون مقدار ترقی میکنیم. هر چقدر هم از خدا غافلیم، چیزای دیگه ما رو میبره. حالا اون چیزایی که ما رو میبره، بعضیش حرامه، بعضیش حرام نیست، ولی فایده ای به حالمون نداره. وقتی قیامت پسمون میدن، به قدری حسرت میخوریم که در بعضی روایات داره بابت اعمال بیفایده، گناه نه، بابت بیفایده نشستیم فیلم تلویزیون تماشا کردیم، ایشالله که همش هم حلاله، ولی ما که الحمدلله فرصت دیدنش هم نداریم، اصلا از این وادی ها اومدیم بیرون، ایشالله حلال همش. هیچ کدوم از این خانوم ها ایشالله گیریم نمی کنن، آرایش نمی کنن، اصلا حرکات محرک ندارن، بد آموزه ایش نداره، ایشالله هیچ کدوم از اینا نیست. حالا همینجور تماشا میکن، یه وقت شما یه چیزی میبینید به معرفت توحیدیتون اضافه میشه، یه وقت یه چیزی میبینید اقلا فایده دنیوی داره، ولی یه برنامه فرض کنید راجع به یه امر پزشکی داره، اما بعضی از چیزا عرض به حضورتون که صرفا جهت اتلاف عمر، یه برنامه داره صرفا جهت اطلاع، عموم برنامه ها صرفا جهت اتلاف عمر. تو بعضی روایات داره وقتی قیامت ساعاتی رو به انسان عرضه میکنن که تو اون ساعت انسان اتلاف عمر کرده، به قدری حسرت میخوره که چرا این ساعت رو به طاعت خدا مشغول نبوده، که شعبی هم داره طاعت خدا، فقط ذکر و دعا و مناجات و اینا نیست. وقتی اونجا این ساعتها رو متوجه میشه که میتونست از اینا چه استفاده بکنه، حسرتی به او دست میده که اگر تقدیر نشده بود در قیامت که کسی دیگه نمیمیره، مرگ اگر اونجا بر خلق همچنان جایز بود، از حسرته که این ساعت اینجوری مف مف دست رفته، این شخص چیه؟ به اون وضعیت ناجور میفته. اگه ولش میکردن میمرد، نمیمره چون نمیشه مرد، ولی در اون حد حسرت میخورد. اما اون ساعاتی که چون دارد که هر شبانه روزی رو 24 تا خونه به ما نشون میدن، تا حالا چند روز هم کردم من شما آیا حجاسن آقا، ما نزدیک همسنی تقریبا 50 و خورده ما سن کردیم، اون بچگی ها که حالا نمیفهمیدیم که هیچی، الانم خیلی من نمیفهمم، اما حالا یه سنی به اسمش شده که به فهم رسیدیم، از اون سن تا الان به تعداد سالها ضرب در تعداد شما ضرب کنیم در 300 و حالا قمری هم حساب کنیم در 354 ضرب کنیم، این تعداد روز از من گذشته، به من نشون میدن. تو روایت داره خونه هایی که اون ساعاتی که به طاعت خدا شخص مشغول بوده این خونه ها روشنه. با دیدن یه دونه از این خونه ها، نه همش ها، یه روز مثلا همین ساعتی که الان شما تو مسجد خدا نشستید نماز خوندید، بعدم دارید تلاوت قرآن کردید، حالا هم دارید سخنان قرآن متخذ از قرآن و اهل بیت رو گوش میدید، اگه نیتتون برای خدا باشه اینو قیامت به شما نشون میدن. این خوشحالی که به شما از دیدن این یه دونه خونه پدید میاد، تو روایت داره اگه این خوشحالی رو به همه جهنمی ها، همه جهنمی ها، یعنی از حضرت آدمون اولین جهنمی که قابل بوده تا به آخرین شقیی که از دنیا میره، که چقدر هستن اکثر مردم هم که بله متاسفانه حرف انبیا رو نشنیدن و نمیشنون میرن جهنم، اگر به همه اهل جهنم تقسیم کنن، همین خوشحالی که شما بابت یک ساعت از عمرتون دیدید، اینا براشون تخفیف در عذاب محسوب میشه. همین یه دونه رو به همه تقسیم کن. دقت کردید؟ وقت اگر یه ساعتی معصیت کرده باشه، اون خونه ظلمتی داره، ظلمتی که وقتی میبینه شخص اینقدر ناراحت میشه که اگر این ناراحتیشو به تمام اهل بهشت تقسیم کنن، اهل بهشت فقط آدم های شماها اهل بهشت نیستین، نه اینکه نیستین، فقط نیستین، اهل بهشت خیلی کسان دیگه هستن، شهدا هستند، اوصیاء انبیا هستند، مؤمنینی که در راه انبیا چه و دین خدا چقدر زحمت کشتن، خود انبیا هستند، ائمه طاهرین هستند، پیغمبر خدا هست. فرمود اگه بین همه اینا تقسیم کنن، همین یک ساعت، تمام ساعت عمرش در طاعت الهی بوده، فقط یه ساعت معصیت کرده، این یک خانه رو وقتی میبینه که ظلمت داره، به قدری به او حالت ناراحتی دست میده که اگر تقسیم کنن به تمام بهشتیان، فرمود عیش اونها منقص میشه، به کامشون تلخ میشه اون نعمتهای فوق العاده که تو بهشت میبینن بابت یک ساعت. حالا اگه این یک ساعت بشه دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت، ده ساعت، امروز، فردا، پس فردا، دیروز، پریروز، پس پریروز، امسال، سال قبل، او دیگه ببینید چی میشه. طاعتش هم همونطور. و فرمود یه ساعتی هم هست که توش نه نور نه ظلمتی، چه خالیه. این ساعت سوم ساعتی است که شخص حسرت دست میده. حسرت دست میده. حسرتی که اگر میشد کسی اونجا بمیره، به خاطر دیدن یک ساعت خالی میمیره. درست شد؟ خب این سه جور ساعت واسه هر روز انسان. حالا اگه ما بخوایم از ساعت غفلتمون کم بکنیم و بخوایم ترقی بکنیم، راهش چیه؟ این که انه علیم بذات صدور رو بهش متذکر بشه. توجه کردیم؟ انه علیم بذات صدور، خطورات قلبی من خدا میدونه، تا چه برسه به اعمال من، رفتار من. اگه اینجوری بشه من خب ریا نمی کنم در عباداتم، چیکار دارم به شما، خدا داره میبینه من. دقت کردیم؟ فکر گناه هم نمی کنم. بعضی از افراد فکر گناه، بس به خصوص بعضی از جوانها، فکر گناه آزردشون میکنه، اذیتشون میکنه. بهترین چیزی که میتونن در برابر فکر گناه داشته باشن همینه که خودش رو در محضر خدای متعال ببینه. به هر مقداری که ببینه ترقی میکنه. مراقبه اصلا همینه. درسته؟ که خدا داره منو میبینه. و اسر رو قولکم او جهرو به انهو علیمون بذات صدور، شما میخواد آهسته صحبت کنی، میخواد بلند صحبت کنی، خدا از دل شما، از اون مکنونات قلب شما که یه چیزی رد میشه اونم آگاهه. این اون نکته ایست که اگر ما بهش متذکر بشیم هم خلوت ما رو اصلاح میکنه، هم جلوت ما رو، هم کسب و کارمون رو، هم خونه زندگیمون رو، همه شؤونمون رو اصلاح میکنه. این که خود رو در محضر خدای متعال ببینیم و او رو حاضر و ناظر. من یه تذکری هم اینجا عرض بکنم بگذرم. همین خدایی که حاضر و ناظره این قدرت رو داره که به بعضی از بندگان خودشم یه قدرتی بده، یه برنامه ای رو واسه اونا پیاده کنه که اونام نسبت به شما چنین اطلاعی رو پیدا کنن، منتها اینا به اذن الله این کار رو میتونن بکنن. امام زمان علیه السلام، امام هر زمان این چنینه. حضرت در یه منطقه ایز، هر جا که هستن من نمیدونم، مکه هستن، مدینه هستن، لزومن هم مشاهد مشرفه حضرت نیستن، هر جا خدا میخواد و حضرت همونجاست. ممکن حضرت الان تو اندونزی باشن، من نمیدونم، ولی مسلمن رو کره زمینه، از زمین جای دیگه ای نمیره. از هر کجا که از خدا این قدرت رو به او داده که بدونه شما چه میکنه. یه قصه رو من یه وقت اینجا تعریف کردم ولی یه بار دیگه هم میگم، بد نیست، آموزنده است. جهتی یکی از بزرگان نجف، بزرگ مال حدود 200 سال قبل، بله الان سال 1400 خورده، بله حال مال حدود نخیر 100 خورده سال قبل در نجف زندگی میکرده، به نام مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی. یه شاگردانی هم داشته که به این شاگردانش غیر از دروس جاری یه درسای دیگه هم میدادی که اینا در مسیر بندگی خدا ترقی کنن. غیر از اینکه درس هم میداده، خلاصه یه توجهی هم بهشون داشته. این شاگردا وقتی که میامدن پیش استاد، یه جور استاد صحبت میکرد، اینا میفهمیدن که خلاصه استاد در جریان ریز کارها، بلکه ریز نیات کارهاشون بوده. من با این بعضی از این افراد یه خورده زندگی هم کردم، خودم دیدم باهاشون، توجه کردین، صحبت نقل قول نیست، ولی خب دیگه اینا رفتن از دنیا. این بنده خدا مشهور بود و میدونستن که اینجوری نجف زندگی میکرد و برای زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام ایام زیارتی خاص، مثلا مثل نیمه شعبان یا مثلا زیارت عرفه، سعی میکرد که پیاده بیاد برای زیارت امام حسین از نجف به کربلا که ثواب عظیمی داره. با یه جمعی از شاگردانش میامد، یکی از شاگردانش به نام حاسد محمد سعید حبوبی بود که این شاگرد خودش الان توی یکی از حجرات صحن امیرالمومنین علیه السلام مدفونه. اگه از بعضی خدام بپرسید که مقبره حاسد محمد سعید حبوبی کجاست، بهتون نشون میدن توی مقبره بزرگی دفنه. خود این سید جلیل القدری بوده، این بزرگوار. این از شاگردان مرحوم آخوند ملا حسین قلی بوده. ایشون میگه که در یکی از ایام زیارتی استاد خواست با جمعی از شاگردان پیاده بره کربلا، من کاری داشتم نمیتونستم باهاشون همراه بشم. خب دو روز سه روز تو راه بودن اونا که میرفتن، گفت من کارمو که انجام دادم دیگه مجبور بودم سواره برم. سواره اون وقتم ماشین اینا نبوده، میرفتن از نجف میرفتن کوفه، قایق هایی بوده از توی رودخونه فرات میرفتن تا نزدیکی های کربلا، چهار فرسخی کربلا، محله تویریج، اونجا پیاده می شدن دیگه، اون چهار فرسخ رو دیگه حالا پیاده سواری جوری می رفتن. ایشون گفت من کارم انجام دادم رفتم و ایام زیارتی هم بود و هجوم مردم بود برای زیارت امام حسین، هم ما همراه شدیم با یه بنده خدا عربی که سر تا پا کثافت بود، اصلا همه چی لباسش، بدنش، بوی عرق. و بعدم اونجاها الان هم شما برید خیلی عراق تمیز نیست، الان که دیگه تمدن فراگیر شده، اون وقتا من یادم کوچیک که بودیم خلاصه بساطی بود. اونه که بزرگترهای مجلس که ای کربلا رفته باشن سال 50 به قبل میدونن که من چه عرض میکنم. عرض به حضورتون که خلاصه اون وقتایی که ما بودیم توالت تو خونه ها بود ولی مردم قائل نبودن که باید کاراشون اونجا انجام بدن. خلاصه مطلب شما حدیث مفصل از این مجمل بخوانیم. لذا شب تاریک گاهی یه افه میدیدی که خلاصه پاد میرفت روی بر. تازه توالت اون وقتا تو خونه ها بود، یه حدود 50-60-100 سال پیش که اصلا خیلی از خونه ها فقط یه اتاقک بوده دیگه، مردم هوایجشون چیکار میکردن دیگه، بعضی مرفتن پشت بون، بعضی پشت چیه، خلاصه بساطی بود. بعدم خب خودشون تمیز نمیکردن، بعد یه مدتی بود تعفن میگرفت از طرف راه میرفت. بعد گفت ما اومدیم سوار که از این قایقان بشیم، یکی از این عربای از این جور قماش یه افتاد بغل دست ما. حالا با ازدحام جمعیت همچین چپیده بودیم تو هم دیگه، این بنده خدام تا اومد تو چیز خسته بود نشست. عرض به حضورتون که خوابش برد، حالا دیگه خودش که همجوری بوی تعفن میداد دیگه خوابش هم رفت دیگه. بعد دیگه قضایایی بود دیگه، هر چند دقیقه یه بار یه اتفاقی میفتاد جوری که اصلا حال ما داشت به هم. خیلی من در زحمت بودم، هی تا می اومدم بهش بگم بیدارش کنم بگم بابا خودتو جمع جور کن آخه اینجا، تا همچی به ذهنم میرسید که بالاخره با همین وضعیت زائر امام حسین ولش کن نمیخواد بسید. شب بود خلاصه این مسیری که رفتیم تا صبح ما هر چی خواستیم خلاصه نماز شب بخونیم دیدیم اصلا هیچ امکانش نیست، اصلا تا میخواییم یه ذکری بگیم این فضا عجیب و غریب. اون شب هیچ کاری نتونستیم بکنیم، خیلی هم دماغ بودیم، بالاخره تحمل کردیم این عربه را تا تویریج. تویریج که رسیدیم از قایق که اومدیم بیرون رفتیم تو بهشت، فضای آزاد و تنفس کردیم رفتیم دیگه، صبح هم شده بود و دیگه رفتیم. استاد مرحوم آخوند ملا حسین قلی کربلا که میامد میرفت یه خانه خاصی میرفت، ما گفت من رفتم در اون خونه تا زدم در، ساعتی بود که ایشون مشرف بود حرم سید الشهدا علیه السلام، من تا اومدم وارد بشم رفقا به من گفتن آسد سعید دیشب چه میکردی تو؟ گفتم پیچ. گفت نه. گفتن نه. همشون با هم گفتن دیشب یه نماز فوق العاده، یه دعای عجیبی، یه حال فوق العاده ای داشتی. گفتم من دیشب اتفاقا نماز شبم رو نخوندم. گفتن غیر ممکنه، من دارم میگم نخوندم. گفتن آخه دیشب نشسته بود جناب آخوند، هر چند دقیقه یه بار هی همجور که سرش پایین بود گفت باریکلا آسد سعید، فوق العاده بود کاری که انجام دادی. یه خوده که میگذشت باز میگفت باریکلا آسد محمد سعید، یه قد دیگه که میگذشت باز همینجور ما رومون نشد ازشون بپرسیم، میفهمیدیم از اینجا داره تو رو میبینه، از همینجا داره تو رو میبینه. تو یک کار خاصی باید میکردیم. گفتم هیچ کاری من دیشب نکردم، تنها کاری که کردم این بود. تازه اون وقت خودش متذکر شد که حقیقتش من دیشب داستانم اینجور رو که افتادم دستی پیشی یه مرد این چنینی. هر وقت به ذهنم میومد که به او یه اعتراضی بکنم، گفتم به خاطر امام حسین و اینکه این زائر امام حسینه، من هیچی بهش نگم، صرف نظر میکردم. توجه کردم اگر خدا چنین قدرتی رو به آخوند ملا حسین قلی داده که آزاد محمد سعید اونجا وسط رودخانه فرات به فاصله چند فرسخی کربلا بتونه به سادگی ببینه و بفهمه که چیکار میکنه، چه ایرادی داره که خدای متعال این قدرت رو به ولی عصر امام زمان ارواح له الفدا عنایت بکنه و اون حضرت هم ما رو در احوالات مختلف ببینه. توجه کردیم؟ بعضی ها اینجور چیزا رو فکر میکنن اعتقاد بهش شرک به خداست، اینا خداشون خیلی کوچولوه، فکر میکنن که اگه کسی دیگه هم این چیزا رو بدونه خدا میشه. اما خدای ما خیلی بزرگتر از این حرفاست. خدای ما کسیه که اگه بخواد کسی مثل آخوند ملا حسین قلی داشته باشه میتونه داشته باشه. توجه کردیم؟ او به اذن خدا میتونه این حالت رو پیدا کنه، تا چه برسد به این که او که پشت ناخن امام زمان علیه السلام هم نمیشه. این که انه علیم بذات صدور، خدا به خطورات قلبی ما هم آگاهه، هیچ منافاتی نداره که خدا این قدرت آگاهی رو به یه مخلوقش هم بده که داده. لذا اونایی که میخوان سیر به سوی معنویت بکنن و این سیرشون میخوان از سلامت بیشتری برخوردار باشه، مراقب خدا و امام زمان علیه السلام هن. ولی میدونن که دستگاه امام زمان همون دستگاه خداست. این جور مراقبت انسان رو از دست شیطان دورتر نگه می‌داره و دیرتر در مقابل وساوس شیطان انسان وسوسه میشه. عرضم تمام، چند تا دعا کنم شما رو به خدای متعال بسپرم. پروردگارا به آبروی خود امام زمان علیه السلام در امر ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرما. پروردگارا اون بزرگواری که اعمال و رفتار و نیات و حرکات و سکنات ما رو در حضور و محضر اون حضرت قرار دادی، پروردگارا قلب مقدس اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بگردان. وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما، گناهان ما ببخش و بیامرز، دویون ما را ادا بفرما، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین، ایران، جاهای دیگه، پروردگارا این نعمت رو بر جمیع بلاد شیعه نشین گسترده بگردان. شر بدخواهان رو از این بلاد دور بگردان. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا بینهم سالمین خانمین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین و اجعلنا من اهل الیقین ووفقنا لما تحب وترضى واجعل اللهم عواقب امورنا خيرا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.